ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. جو بایدن وارد توکیو شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت دادستان با عوامل فتنه 88 در صورت متشنج کردن فضا برخورد می‌کند. نخست وزیر اسرائیل در سفری به ایتالیا با پاپ و نخست وزیر ایتالیا دیدار و گفتگو کرد. شب بخیر شنوندگان گرامی. جو بایدن معاون باراک اوباما روز دوشنبه وارد توکیو شد. آقای بایدن در حالی به ژاپن رفته که تنش بین چین و ژاپن بر سر جزایر مورد اختلاف بالا گرفته است. معاون رئیس جمهوری آمریکا از ژاپن به چین و کره جنوبی خواهد رفت. هفته گذشته آمریکا، ژاپن و کره جنوبی حریم هوایی پرواز ممنوع را که چین بر فراز جزایر دریای شرق چین اعلام کرده نقض کردند. ژاپن، چین و تایوان هر سه مدعی مالکیت بر این جزیره‌اند و کره جنوبی هم مدعی مالکیت بخشی از آن است. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کره کشور و سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به اظهارات برخی از نزدیکان به مهدی کروبی و میر حسین موسوی گفت اگر عوامل فتنه سال 88 بخواهند فضای کشور را متشنج و با مسائل خلاف موجب تشویش از خانه عمومی شوند، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود. مقامات جمهوری اسلامی از معترضین به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان عوامل فتنه نام می برند. در اواخر آبان ماه 1000 روز از حصر میر حسین موسوی و مهدی کروبی گذشت. مهدی کروبی هفته گذشته پس از عمل جراحی زانو به آپارتمانی که خانه امن وزارت اطلاعات خوانده می شود بازگردانده شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه امروز در واتیکان با پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان و انریکو لتا نخست وزیر ایتالیا به طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد. بر اساس اطلاعیه واتیکان در دیدار پاپ و نتانیاهو مسائل پیچیده خاورمیانه با تمرکز بر مذاکرات اسرائیل و فلسطینی ها بررسی شد و پاپ ابراز امیدواری کرد که هرچه زودتر راه حلی عادلانه و پایدار برای مناقشه اسرائیل و فلسطین یافته شود. نخست وزیر اسرائیل قبل از دیدار با پاپ بار دیگر مخالفت شدید خود را با توافق هسته‌ای ژنو ابراز داشت و گفت ایران همچنان به دنبال ساختن بمب اتمی است. معاونت حقوقی رئیس جمهوری اسلامی همزمان با گزارش 100 روزه حسن روحانی متنی را تحت عنوان متن کامل پیشنویس منشور حقوق شهروندی منتشر کرده است که به بحث‌های زیادی در روزهای گذشته دامن زده است. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
متن حقوق شهروندی به گفته الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهوری حاصل نظرات 200 حقوقدان است که با دستور حسن روحانی تدوین و بر روی سایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری منتشر شده است تا با نظرات مردم سند نهایی تدوین شود. این متن از جنبه‌های گوناگون و از سوی گروه‌های گوناگون اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است. به باور حاصل داسه، نماینده سابق کردستان در مجلس شورای اسلامی و از چهره‌های فعال کرد، در 20 صفحه منشور تنها دو خط به اقلیت‌های قومی و مذهبی اشاره شده است. از سوی دیگر مطرح نشدن مسئله جدایی دین از دولت به باور برخی منتقدین از دیگر نقطه ضعف‌های منشور حقوق شهروندی است. به باور حسین غازیان، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن، این منشور را باید از جنبه‌های گوناگون بررسی کرد.
توی این منشور هم جنبه‌های مثبت وجود داره، هم جنبه‌های مبهم و هم جنبه‌های منفی. جنبه مثبتش اینه که آقای روحانی خب در اولین همایش انتخاباتی خودشون توی فروردین سال 92 اعلام کرده بودن که از اولین کارهایی که خواهند کرد اعلام یک منشور حقوق شهروندی و خب این کار یک نوع عمل است به اون وعده ها صرف نظر از محتوایی که این منشور داره. دوم این که توش نوعی خیرخواهی هم به چشم میخوره، اما مشکل این است که این خیرخواهی مبنا نداره و با واقع بینی نسبت به ساختار حقوقی و ساختار عملی قدرت در ایران تناسب نداره. اما جنبه های مبهمی هم وجود داره، از جمله این که معلوم نیست سرنوشت حقوقی این پیشنهادات چه خواهد شد، چون موکول شده به آینده و اینکه در چارچوب های حقوقی موجود تضمین بشه و بره. به علاوه معلوم نیستش که این منشور با مقررات موجود چه خواهد کرد، مشخص نمی‌کنه سایر قوانین و مقرراتی که با این منشور تضاد دارن و حقوق شهروندی رو ضایع می‌کنن رو چه باید کرد. جنبه منفی دیگری که توی این موضوع هست این هستش که بسیار از چیزها در این قانون به عنوان اصول پایه حقوق شهروندی کنار گذاشته شده، از نابرابری در دین و گرایش جنسی بگیرید تا برسید به مسئله قبول اعدام.
در حالی که مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال حقوق بشر در واشنگتن بر این باور است که در ایران مشکل کمبود قانون نیست.
اگر اراده‌ای بود و هست برای اجرای قوانینی که حقوق مردم رو مراعات بکنه، ما کمبود قوانین از این حیث نداریم، ولی همون حدی هم که وجود داشته تا حالا اجرا نشده. در حال حاضر اگر در محدوده همون قوانین یا حقوق شهروندی که در دوران آقای شاهرودی و بعد مجلس ششم به صورت قانون درش آورد ما به دست آوردیم، اگر همون رو اجرایی کرده بودن، وضعیت حقوق بشر با بحران کنونی مواجه نبود و وضعیت زندان‌ها اینچنین نبود و وضعیت زندانیان سیاسی و غیر سیاسی فرقی نمی‌کنه، در این شکل خیلی نگران کننده نبود.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان، به رادیو فردا میگوید به رغم اشکالاتی که به این منشور گرفته می‌شود، به هر حال این یک گام مشخص برای فرموله کردن حقوق شهروندی است.
منشور حقوق شهروندی یکی از وعده‌های اصلی آقای روحانی بود. انتظار این بود که البته چیزی فراتر از اصول قانون اساسی دقیق و منضبط نوشته بشه، اما فشارهای لابی‌های قدرت و در نهایت در واقع نوع تعامل آقای روحانی با آیت الله خامنه‌ای باعث شد که این منشور تقریبا به چیزی تبدیل بشه که ما همواره در تاریخ جمهوری اسلامی شاهدش بودیم، یعنی در واقع اسنادی که هزاران تأویل و تفسیر میشه کرد بر مبنای یک بندش میشه یک نفر رو کاملا در واقع آزاد کرد و بر مبنای همون بند میشه یک نفر رو به اعدام محکوم کرد. اما حسن اصلی منشور حقوق شهروندی این هست که آقای روحانی اولین گام رو برداشته برای اجرای اصولی که قانون اساسی به رسمیت شناخته برای مردم، کاری که آقای خاتمی متاسفانه به دلیل مخالفت‌های مجلس اصولگرا و همچنین رهبری جمهوری اسلامی نتونست انجام بده. بنابراین از این زاویه به گمان من یک پوان مثبت هست، هرچند اصل آن چیزی که نوشته شده قابل دفاع نیست و نمیتونیم 100% بگیم که گارانتی داره و هم چیز بسیار قابل دفاعیه، اما این گام اول و این گام نخست میتونه در چانه زنی آقای روحانی با نهادهای قدرت به خصوص با قوه قضاییه برگ برنده ای رو در اختیار دولت بگذاره.
الهام امینزاده، معاون حقوقی رئیس جمهوری، در واکنش به این انتقادها میگوید متن منتشر شده منشور گام اول است و پیشنویس است، نه متن نهایی. سند نهایی بستگی به نظرات دریافت شده تهیه می شود.
فریدون زرنگار گزارش می داد.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگی روز پنن کار داری منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
به زودی از رادیو فردا.
ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هیئت تحقیق این سازمان شواهد متعددی درباره ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت توسط بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به دست آورده است. ناوی پیلای روز دوشنبه امروز در ژنو اعلام کرد هیئت تحقیق سازمان ملل متحد در تحقیقات گسترده دو ساله خود انبوهی از شواهد و دلایل به دست آورده که حاکی از ارتکاب جنایات بسیار وخیم جنگی و جنایت علیه بشریت در سوریه است. به گفته خانم پیلای، مسئولیت این جنایات متوجه بالاترین مقامات دولتی از جمله رئیس جمهوری کشور سوریه است. او افزود شورشیان نیز مرتکب جنایات جنگی شدند. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت به عقیده او این گزارش برای محاکمه متهمان باید به دادگاه جنایی بین المللی در لاهه تسلیم شود. و اما مؤسسه نظرسنجی گالوپ نتایج تحقیقات و نظرسنجی خود در 143 کشور جهان را که به بررسی وضعیت زندگی مردم و پیشبینی آنها از آینده اختصاص یافته منتشر کرد. در این نظرسنجی درصد بالایی از ایرانیانی که به سوالات گالوپ پاسخ دادند معتقدند زندگی آنها همراه با رنج و مشقت است و به آینده بهتر هم امید چندانی ندارند. جمشید زند از رادیو فردا.
در نظرسنجی مؤسسه گالوپ ایران جزو 10 کشور صدر جدول است که درصد بالایی از شهروندانش معتقدند با رنج و مشقت زندگی روزمره خود را پیش می‌برند. در این نظرسنجی همانند سالهای پیش بلغارستان با بالاترین تعداد کسانی که زندگی خود را سخت و طاقت فرسا می‌دانند در صدر جدول قرار گرفته و ایران هم ردیف کشورهایی مانند ماداگاسکار و مقدونیه است. در رده‌بندی مؤسسه گالوپ 39 درصد از شهروندان بلغارستان وضعیت زندگی خود را همراه با سختی‌های زیاد به ویژه برای کسب درآمد توصیف کرده‌اند و 31 درصد از ایرانی‌ها هم وضعیت مشابهی دارند. این در حالی است که در نظرسنجی سال 2011 تنها 26 درصد از ایرانی‌ها وضعیت خود را نامناسب توصیف کرده بودند. در جدول سال 2012 کشورهای جنگ زده ای مانند سوریه، افغانستان و عراق با اختلاف کمی وضعیت بهتری از ایران دارند. نظرسنجی مؤسسه گالوپ در 143 کشور جهان و از طریق مصاحبه‌های حضوری و یا تلفنی در هر کشور و با شرکت دست کم 1000 شهروند 15 سال به بالا انجام شده است. مؤسسه گالوپ پاسخ‌های شرکت کنندگان در نظرسنجی درباره وضعیت زندگی روزمره و پیشبینی وضعیت آینده آنها را بر اساس شاخص‌های خود به 3 دسته تقسیم کرده است. کسانی که درآمد نسبتاً بالایی دارند، از سلامت جسمی بهتری برخوردارند، دارای تحصیلات عالیه هستند و محیط کاری خوبی دارند، در دسته اول جای می‌گیرند. بر پایه ارزیابی‌های گالوپ، این دسته از مردم بیشتر در کشورهای پیشرفته و ثروتمند جهان مانند قطر، سوئد، نروژ، امارات متحده عربی، استرالیا، تایلند، سوئیس و چندین کشور اروپایی زندگی می‌کنند. دسته دوم کسانی هستند که گالوپ از آنها به عنوان شهروندانی که روزگار خود را با تقلا و کشمکش سپری می‌کنند یاد کرده است. به نوشته گالوپ این گروه از مردم بیشتر نگران اوضاع مالی خود در زندگی روزمره هستند. دسته سوم هم کسانی هستند که تأمین نیازهای اولیه زندگی مانند غذا و مسکن برای آنها بسیار مشکل است. مصاحبه‌های حضوری و تلفنی گالوپ در ایران از اواخر آذر ماه تا اواسط دی سال گذشته انجام گرفته است. ضریب خطا در این نظرسنجی با در نظر گرفتن شرایط مصاحبه و چگونگی طرح سوالات حداکثر بین 1.7 تا 5.6 درصد اعلام شده است.
دوستان از ساعت 20:30 تا ساعت 3:30 بامداد امواج کوتاه 49 متر برابر با 5850 و 5860 کیلوهرتز و موج کوتاه 41 متر برابر با 7520 و 7580 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
و در فرصت باقی مانده دعوت میکنم به یک خبر توجه بفرمایید. اخوان المسلمین پیشنویس قانون اساسی جدید مصر را رد کرد و آن را اقدام کودتاچیان برای منحرف کردن قانون اساسی مصر دانست که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی تدوین شده بود. پیشنویس قانون اساسی جدید مصر یک شنبه شب به تصویب هیئت تدوین قانون اساسی رسید. این پیشنویس قرار است به همه پرسی گذاشته شود و به عنوان نخستین گام در راه برقراری دموکراسی در مصر از آن یاد می شود. امر موسا، رئیس هیئت 50 نفره تدوین قانون اساسی، قرار است فردا، سه‌شنبه، این پیشنویس را تسلیم عدلی منصور، رئیس جمهوری موقت مصر کند تا او برای برگزاری همه پرسی فراخوان بدهد. قرار است انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری مصر طبق قانون اساسی جدید حداکثر تا 6 ماه دیگر برگزار شود. و ما عزیزان شنونده، اگر طالب اون هستید که گپ و گفتتون، دیدگاهاتون به گوش دیگر شنوندگان برسه، کافیه پیام خودتون رو با صدای خودتون روی شماره روی دستگاه پیامگیر ما بگذارید. 201-202-828-7220. رسوندن اون به گوش جهانیان رو به ما بسپارید.